بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 22، سطح سوم. ولا شک ان الجاذب فی مثله الهار، فبالهری ان یکون لها و مثله شدید تخلخل فیکون لیفیان. گفتیم که سه جور ساق نبات داریم، بلکه چهار جور. یکی ساقی بود که به قول ایشون منبسط علل عرض بود و روی زمین میخوابید. سوم ساقی بود که منتسب بود، یعنی برپا می ایستاد و روی زمین نمیخوابید. دومی ساقی بود که بین المنبسط و المنتسب بود، یعنی نه روی زمین میخوابید نه صاف بالا میرفت، متوسط بود. سومی منتسب بود، انتصابا شدیدا. چهارمی منتسب بود، منتها در سومی انتصاب با تخلخل بود، در چهارمی انتصاب بی تخلخل بود. این چهار قسم توضیح دادیم. برای اولی مثال زدیم به هندوانه، برای دوم به انگور، برای سوم به خورما و برای چهارم مثال زدیم به سیب و هلو و امثال ذالک. بحثمون در همین قسم سوم بود که تعطیل کردیم، الان دنبال قسم سوم رو میخوام بخونیم. یعنی اونجا که درختی ساقش صاف باشه و برپا باشه، خابیده نباشه، و ساقش هم متخلخل باشه، چوب این ساق متخلخل باشه. درباره چنین درختی داشتیم بحث میکردیم. رسیدیم به این بحث که میخوام بیان کنیم که این چنین نباتی که قسم سومه نه تنها خشبش متخلخله، بلکه لهایش هم شدید تخلخله. هم چوبش متخلخله، هم پوستش. دلیلی که میاریم اینه که در مثل چنین نباتی اون جاذب هاره. جاذب غذا در هر نباتی اون طبیعتشه که به توسط آلتی از آلاتش که عبارت از قوه تغذیه است غذا رو جذب میکنه. حالا در این جور درخت میگن طبیعتش هاره. البته ما قبلا داشتیم کل نباتات اینطورند که طبیعتشون هاره رطبه. حالا بالخصوص در اینجا چون داریم بحث میکنیم میگیم که جاذب در اینجا هاره. قبلا کسی گفته بود که علت این که توی نی خالی میشه اینه که حرارت در اونجا وارد میشه و این حرارت باعث میشه که اون خلل و فرج داخل در اون ساقه نی هی وسیع‌تر بشه. خلل و فرج هی وسیع‌تر بشه، اون دیواره های خلل و فرج هی ضعیف‌تر بشن و خورده بشن تا بالاخره این داخل نی خالی بشه. من از اینطوری گفته بودم که ابن سینا گفت من قبول دارم حرارت از اینجا عبور میکنه و قبول دارم که حرارت تأثیرش اینه، ولی سبب خالی شدن نی رو این نمیدونم که شما گفتید. پس ابن سینا قبول داره که حرارت تو قسمت های در قسمت های متخلخل چوب اثر گذاره، بلکه در مطلق قسمت های چوب اثر گذاره و ایجاد تخلخل میکنه، اینو قبول داره. حالا از اون چه قبول داره اینجا میخواد استفاده کنه. میفهمد که در چنین گیاهی یا در مثل چنین گیاهی جاذب هاره و اون میاد توی چوب و امثال چوب غذا تردد میده. بنابراین سزاوار است که نه تنها چوب را متخلخل کند، بلکه پوست را هم متخلخل کند. خب پس چنین گیاهی پوستش هم میشه متخلخل. متخلخل رو من از پیش خودم بدون اینکه لغت یا اصطلاح کمکم کند به معنی پیچ در پیچ میگیرم. پیچان، پیچ در پیچ، اون جسمی که متخلخله به نظر میسه این چنینه. برخلاف جسمی که متخلخل نیست، اون صافه، دیگه پیچ پیچ نداره. بنابراین وقتی ایشون میگه این پوست متخلخل میشه، اسمشو میذاریم که مثلا پیچیده میشه. بعد میگه اگر این جاذب که در این جور گیاه هاره در بعضی از مصادیق این جور گیاه ها و افراد این جور گیاه ها هارتر باشه، یعنی اسخن باشه، گرمتر باشه، پیچ بیشتری رو تولید میکنه و پوست به نظر میرسه شیار زیادی داره، صاف نیست. مثل پوستایی که ترک خورده بشند، پوست تقریبا پیچیده تری میشه. و اگر اون جاذب یه ذره به سمت رطب بودن و بارد بودن بره، میبینید که این پوست صافتر میشه، پیچش کمتر میشه. بعد میگه این درست مثل موی سر انسان هاست که بعضی هم ملاحظه میکنید خیلی موهاشون مجعده، یعنی پیچیده تو همه. بعضی ها متوسط، بعضی ها صافه، کاملا ریخته موها رو هم، پیچیده نشده دوره هم. بعضی ها متوسطه، یه ذره جعد داره، پیچش داره، اما صاف، اما پیچیده کامل نیست، صافه کامل هم نیست. اون وقت پوست این چنین گیاهی که قسم سوم قرارش دادیم این سه حالت رو پیدا میکنه. اونی که جاذب درش هاره، پوستش میشه متخلخل و به قول ایشون لیفی. اونی که جاذبش گرمتر باشه، پوستش حالت جعد و پیچشش بیشتره. اونی که جاذبش حرارتش کمتر باشه، به سمت برودت و رطوبت بره، این پوست ریخته تر صافتر و فاقد پیچه. خب پس توجه شدید، ما در این قسم سوم سه جور پوست میبینیم، یکی پوست لیفی، یکی هم پوستی که لیفیه ولی مجعدتره، یکی پوستی که اونم لیفیه ولی صافه. علت همون جاذبه، جاذبات فرق میکنه، یکی سخینه یکی اسخنه یکی هم وارده. لیفی یعنی چی؟ درخت خرما رو ملاحظه کنید، ساقش و شاخش، شاخهای درخت خرما خب از کنار ساق بیرون میان، پی در پی هم بیرون میان که بعد به وسیله انسان بریده میشه، شاخه ها بریده میشه و درخت هم روش میکنه میره بالا، وقت اون قسمت های بریده شده ساقه، قسمت های بریده شده از ساقه مثل حالت پله پیدا میکنه، مثل پلکان میشه روی این درخت، روی تنه درخت. این ساقه یه لیفی درش هست که این لیف ادامهش میاد تو شاخه، شاخه با ساقه به وسیله این لیف متصله. وقتی میخوان این شاخه رو ببرن اون لیف رو باید بکنن، لیف رو از تنه و ساقه جدا میکنن، وقتی جدا شد شاخه رو میبرن، اون لیف اجازه برش نمیده. درخت خرما این چنینه، پوستش لیفیه، یعنی مثل این که زیر پوست لیف وجود داره و بعد یعنی حالت توری ماننده، که این البته در قسمت های که شاخه رو بریدن دیگه این لیف هم از بین بردند، نه که از بین میرفته، از بین برده، بشر از بین برده. خب اینم یه توضیح دیگری بود در مورد پوست اینجور درخت ها. در مورد چوبشون جلسه گذشته خوندیم که متخلخل است و علت تخلخلش هم اینه که غذای رطب راحت تر بتونه نفوذ کنه و سریع تر بتونه عبور کنه. اما الان در مورد پوست این جور گیاه هم صحبت کردیم. من حالا عبارت از رو بخونم، صفحه 22 هستیم، سطح سوم. ولا شک ان الجاذب فی مثله، زمین مثلی برمیگرده به این نبات قسم سوم، جاذب در مثل این نبات قسم سوم یک جاذب هاره. این که میگیم مثلی، من بارها عرض کردم، یعنی خود قسم سوم و مثلش. گاهی میگیم مثل که لا یبخل، معنیش این نیست که تو بخل میکنی مثلت بخل نمیکنه، معنیش اینه که تو و مثلت بخل نمیکنی. اینجا هم همینطوره، در مثل این جاذب، در مثل این نبات، یعنی این نبات و هرچی مثل اینه، جاذب در مثل این نبات هار است، یعنی شیئیست هار، نیرویست هار. فبلهری، حالا که جاذب هار است و هارم تأثیر میگذارد که شیء رو متخلخل میکند، چون چنین است فبلهری مناسب این است که لها یعنی پوست مثل این نبات شدید و تخلخل باشد. شدید و تخلخل باشه یعنی مثل توری باشه. فیکون لیفیان، میشه یه پوست لیفی. لیفی دقت کنید شکافا و خللش وسیعه، لیف مثل توری میمونی دیگه، شکافای بین جدارهاش وسیعه، لذا ایشون تعبیر به شدید و تخلخل کرد، یعنی نه تخلخل معمولی که با چشم دیده نشه و حتی نه تخلخل معمولی که با دقت چشم دیده بشه، بلکه تخلخلی بالاتر از این دو که اصلا با یه نظر تسامحی هم میتونید ببینید چه کفاره. پس شدید و تخلخله، یا به تعبیر دیگه لیفیه. هشت خط بشمارید بیاد پایین. این عبارت رو میبینید: و فیزالکه یمکن لفضولها التي تکسر فی خلل تخلخلها لسعتها. این خوندم برای همین کلمه لسعتها، یعنی لسعت این خلل. اینجا هم از سعه خلل استفاده میکنه. خللی که در پوستند وسیع اند، خللی نیستن که با میکروسکوپ لازم باشید دیده بشه، با چشم عادی هم دیده میشه. عمدن این جمله رو خوندم که بعد از این که رسیدم خیلی توی توضیح سعه ابهام نداشته باشیم، یعنی روشن باشه برامون، چون این خلل وسیع هست، لذا حالت لیفی دارن. گیاه لیفی رو لغت اینطوری معنا میکنه: گیاهیست که عناصر بافتهای آن بیشتر از الیاف به وجود آمده باشد. خب ملاحظه کنید، الیاف رو شما بیارید جوری بشه که بتونید باشی یک سطحی، یه بافتهی درست کنید. خب بین این الیاف شکاف ها پیداست. پس یعنی این چنین نیست که گویا یه پوست صافی کشیدیم روش، الیافیست که با هم بافتیمشون و بینشون شکاف وجود داره. ول از خنو منهو، این زمین منهو برمیگرده به اون هار، به اون جاذب که متصف است به هار بودن. اگر گیاهی باشد که از این گیاه مورد بحث ما از خن باشد، یعنی جاذبش هار باشد، از هار هم یه چیزی بالاتر، اج ادله ها ان، پوستش مجعدتر میشه، پیچانتر میشه، در نسخه که دست منه داره اج ودله ها ان، نسخه خطی که در پاورقی هم اشاره میکنه در یه نسخه به جای اجعد اجود داریم، اونم معنا میشه پوستش بهتره، یعنی به لحاظ پوستی بهتره، یعنی محکمتره، یعنی پیچانتره و جعدش بیشتره، جعدش بیشتره، سوراخ‌ها و منافذش کمتره. هرچی مجعدتر بشه لیفش قوی‌تر میشه. والابرد الارتب منه اثبت، یعنی اون گیاهی که جاذبش ابرد و ارتب است منه، از اون اولی که هار بود، این گیاه اثبت است، یعنی پوستش اثبت است. قبلی رو گفت اجعد، این میگه پوست به اثبته. اون اجعد یادم رفت بگم، اجعد این در پوست بودن بهتره، در پوست بودن بهتره، یعنی به سمت پوست بودن تمایل بیشتری داره تا به لیف بودن، لذاش خلل و فرجش یه خورده کیپتره. شاید هم گفتم اجود اینجوری معنا کردم دیگه، اجعد با اجود رو یه جور معنا کردم، منتها اجود یعنی بهتر، بهتر بودنش به این صورت. اثبت یعنی چی؟ اثبت یعنی نرمتر، فروهشتتر، آویزانتر. اجعد یعنی فرفریتر، پیچانتر، چروکتر. اجلا معنا کردم ولی دوباره طبق معنی لغت اصل کل حال فی شعور انزه جتنا شعورنی موها. این بحثی که ما در پوست گیاه داریم میتونیم قیاسش کنیم به موی انسان، موی انسان. کل حال یعنی این حالتی که در پوست درخت است، در پوست این قسمت درخت است، مثل حالتی است که در موهای امزجه مردم. مردم مزاج های مختلف دارن، یکی مزاجش هاره یا به قولیشون اسخنه، موهاش مجرده مجعده، یکی مزاجش بارده، موهاش صافه، یکی مزاجش متوسطه بین دوتاست، موهاش هم متوسطه بین دوتاست، نه کاملا مجعده نه کاملا صافه. همین حالت در پوست درخت هست که به خاطر سه جور عامل سه جور پوست درست میشه: عامل هار، عامل اسخن، عامل ابرد. سه جور عامل داریم، سه جور پوست هم پیدا میشه. ایشون میفهمد که تا اینجا توضیح داد قسم سوم رو، ولی مصداقی براش تعیین نکرد. قسم اولی که توضیح داد آخر سر سه تا مصداق براش تعریف کرد، تعیین کرد: یکی خیار، یکی قر یعنی کدو، یکی هم بطیخ یعنی هندونه. وقتی که قسم دومو تعیین کرد، تعریف کرد، براش مصداق تعیین کرد، گفت انگور. قسم سومو تعریف کرد، تا اینجا براش مصداق تعیین نکرد، حالا میخواد تعیین کنه. میگه این اوصافی که گفتیم خرما هم دارد، این اوصاف خرما داره. پس نتیجه میگیریم که خرما چوبش متخلخل است، جاذبش هار است و پوستش هم لیفی است. چون خصوصیاتیه که در قسم سوم گفتیم خرما دارد، پس احکامی هم که در قسم سوم گفتیم برای خرما هست. یک حکم بود که پوستش متخلخل هست. نه، چوبش متخلخل هست. حکم دوم بود که پوستش لیفی است. حکم سوم بود که جاذبش هار است. البته خرما نسبت به انگور اسخن است، درسته هاره ولی نسبت به انگور اسخنه. بنابراین پیچ پوستش از پیچ پوست درخت انگور بیشتره. و چوبش هم تخلخلش از تخلخل درخت انگور بیشتر. میگه و یوش با من تکون نخله از هیه علا هازه صفه، چون نخله به همین صفتی است که در قسم سوم از این سه قسم ساقه گفتیم. از هیه علا هازه صفه، چون این صفتی رو که ذکر کردیم دارد، یعنی همین قسم سومه. خودش بیان میکنه واجد بودن نخله این صفات را یعنی چی. فإنها رتبتون توضیح ازهی علاوه صفه است. فإن یعنی این نخله، منظور شجره نخله، رتبت و ثمره است. ثمرش رتبه، اگرچه اجزا ارضیش زیادتر از انگور و بطیخه، ولی در هر صورت ثمرش رتبه. ولیکن ایبس من الکرمه، مواد یبوستش، مواد ارزیش بیشتر از انگوره و به طریق اولا بیشتر از هندونه است که نا جلسه گذاشته گفتیم. پس ثمرش اگرچه رطبه ولی ایبس از کرمست، یعنی یابستره، از خنم هست. خب یشبه ان تکون النخل متخلخله القوام هارتن. نخل اسم تکونه، متخلخله القوام خبرشه. اون ازهیه الهاز صفت آخر بیان ثبوت این حکم برای نخل است. چرا تخلخل قوام و هار بودن رو برای نخل ثابت میکنید؟ زیرا نخل بر این صفت است، یعنی رطبت و ثمر است و اسخن از کرم است. حاضر استفه رو میشه اونجورم که جلسه گذشته گفتیم معنا کنیم، یعنی تعجیل چندان در میوه ندارد، تردد قضا بین منبت و مستقا زیاد است. این صفت در قسم سوم گفتیم. میتونید بگید از الهاز صفه یعنی همین. این بس تموم شد. پس در این جلسه ما پوست گیاهی که از قسم سوم توضیح دادیم و بعد مصداقی که عبارت از نخل است برش تعیین کردیم. این دو بحث رو تا اینجا آوردیم. حالا بحث دیگری میخوام بیان کنیم. ما اون بحث اینه که جایگاه طبیعی درخت خرما و درخت انگور مناطق گرمسیره. گرمسیرم منظورمون خط استوا نیست، بلکه الان در کشور خودمونم که ایرانه قائلیم که شهرهای زیادی داریم که گرمسیرن و انگور در اونجاها به عمل میاد. اگر ما انگور و خرما رو در مناطق گرمسیری نکاشتیم، خب این دوتا درخت سرد، بلکه در مناطق سرد کاشتیم، خب این دوتا درخت یا اصلا به وجود نمیان، یا اگر به وجود آمدن رشد کافی نمی کنن، یا لااقلشونی که میوه نمیدن. پس مثل اینه که نکاشتیمشون. بنابراین اگر از جایگاه طبیعیشون که مناطق گرمسیر بیرونشون بیارید، دیگه این درخت شما ندارید. اما ممکنه شما با صناعت پوششی برای اون باغچه‌ای که این درخت توش کاشته میشه ایجاد کنید. مثلا چادری بزنید از نایلون، گلخونه درست کنید، به قول ما گلخونه که از نایلون درست میشه، این درخت رو تو اون گلخونه بکارید. با این نایلون و پوششی که دور اون زمین کشیدید، جلوی نفوذ سرما به این درخت رو بگیرید. در چنین حالتی این درخت روش میکنید، میوه میده. شما چیکار کردید که این میوه داد؟ یه پوششی ساختید براش، یه پوششی برای این درخت ساختید که با این پوشش این درخت تونه زندگی کنه و اثر بخت ببخشه، اثر داشته باشه. ولی این پوشش، پوشش صناعیه. ابن سینا میگه ما اعتباری برای پوشش های صناعی تو بحث خودمون قائل نیستیم. نمیگیم پوشش صناعی بی اعتباره، ولی ما در اینجا در طبیعت داریم بحث میکنیم. احکام یک درخت طبیعی رو میخوام بیان کنیم، نه احکام یک درختی که پوششش صناعیست، اون احکامش هم میشه صناعی. حالا این چنین میگیم، اگر درختی رو در مناطق گرمسیر کاشتی و به طبیعت درخت وفادار شدی، نبردی تو سرما که طبیعتش رو تغییر بدی، اگه ببری تو سرما بکاری طبیعتش رو تغییر دادی، وقت ناچار باید با یک علاجی این طبیعت رو از اون حالت تغییر بیرون بیاری، یعنی بیاریش توی منطقه گرمی همون جور که سرده ها، یه جوری درست کنی که منطقهش بشه منطقه گرم و این طبیعت از اون حالت، این درخ از اون حالت طبیعی خودش بیرون آمده، یه حالت صناعی گرفته. ایشون میفهمد اگر درخت رو به حالت طبیعی خودش بگذاری، این درخت پوشش پیدا میکنه، من تا پوششش طبیعیه، یه پوشش صناعی نمیخواد. پوشش باید پوششی باشه که هار باشه، سرد نباشه، بتونه به این درخت حرارت بده. این چنین پوششی اگر لیفی هم باشد مانعی ندارد. تمام حرفای میسینا برای همین نتیجه بود. این چنین پوششی اگر لیفی هم باشه مانع نداره، لازم نیست حتما پوشش خیلی سفت و سخت و چیپ باشه، لیفی هم باشه خوبه. همونطور که تو با صنعت میتونی یه پوششی درست کنی، طبیعت هم اون پوشش رو برای این درخت درست کرده، منتها چون این درخت به یک پوشش کمی هم اکتفا میکنه، میتواند پوششش لیفی باشد. اینم مطلب دیگری که میشین اینجا گفته. دو تا مطلب رو خوندم، ولی مطلب سوم رو میخوام بخونم. ولعن امثال النخل والكرم مقارس و حد طبیعیت و غیر البراد الباردت جدن فإنها ازا قرست. این فإنها رو من معلل میگیرم، لعنه علت مقدمه، مثل این که بگیم چون چنین اتفاقی افتاد من این کار رو کردم، این چون علت است برای من این کار رو کردنی که در آخر آمده. اینجا هم همینطوره، این لعنه علت برای فعنه های زاغرسته. به عبارت دیگه فعنه های زاغرست معلله برای لعنه. چون امثال نخل و کرم یعنی انگور، مقارس یعنی محل کشت طبیعیشون، غیر از بلادیست که خیلی سردن، بارد جدن یعنی خیلی سردن، بلکه این دو درخت در جای گرم یا در بلاد معتدل به وجود میان، در بلادی که خیلی سرد باشن هیچ کدومشون وجود نمیگیرن. چون امثال نخل و کرم این چنینن، یعنی امثالی که آورده یعنی نخل و کرم و هرچی مثل این هاست، چون این چنینن فعنه ها یعنی امثال نخل و کرم. ببینید ضمیر فعنه ها رو هم برگردونم به امثال، ضمیرهای مؤنث هم بعدن میاد اغلبش رو برمیگردونم به همون امثال. فإنها این امثال درخت کرم و نخل اگر کاشته شوند در بلاد بارده، و سینت یعنی محافظت شود، در یه نسخه داریم سترت یعنی پوشانده شود، بل کن، کن یعنی پوشش و پرده. اگر حفظ شود این درختان، این امثال نخل و کر حفظ شوند یا پوشیده شوند، بلکن یعنی به پوشش، فقط افیدت یعنی این درخت، به این درخت ها این فایده داده شده، افاده شده به این درخت ها، این درخت مثل خرما و انگور، و افیدت افاده شده و داده شده، مگر اصلا صنایعی هن. یه محل کشت صنایعی بهشون دادیم، یعنی اگر پوششی برشون درست کردیم در زمین سعد کاشتیمشون، ولی پوشش برشون درست کردیم، بهشون یک مغرس صنایعی داده شده. مغرس و مغرس طبیعی نیست، مغرس یعنی محل کشت. فا این مغرس ها یکون و قد قیلت طبعه به صنایع، مغرس این امثال نخل و کرم تغییر داده، طبع این درخت را به صنعت، به توسط صنعت این مغرس تغییر داده طبیعت این گیاه رو. این گیاه طبیعتش این بود که تو گرما نمی ساخت، تو گرما وجود می گرفت، تو سرما نمی ساخت. حالا ما با صناعت اون کاری کردیم که طبیعت رو تغییر بدیم و این سرما بسازه، اون تا سرمایی که گرما شما تولید کردیم. خب ایشون فرمود که این درخت ها اگه تو محل سرد بکاری با صناعت میتونی حفظشون کنی. بعد میگه ول اعتبار و مصروفون علل حکم طبیعی، کتاب ما بعد از اعتبار ویرگول گذاشته، کار خوبی نکرده. ویرگول رو باید بعد از به صنعه بذاره. و اعتبار مبتداست، به تقلید الجلد خبرشه. نه اشتباه گفتم، اعتبار مبتداست، مصروف و حکم طبیعی خبرشه. کتاب ما مصروفن داره، ولی نسخه خطی که دست من بود مصروفون داشت، اونم درسته. اعتبار اینی توجه ما منعطف از حکم طبیعی. ما درخت موجود در گلخونه رو کار نداریم، ما درخت موجود در طبیعت رو کار داریم. پس لحاظ و توجه ما به حکم طبیعی است و ما به صناعت کار نداریم. بنابراین اگر بخواهیم حکم درخت خرما یا درخت انگور رو رسیدگی بکنیم، باید حکم طبیعیش رسیدگی بکنیم، یعنی درخت هایی که آزادن بگردیم، نه درختی که تو گلخونه است. ولی اعتبار و مصروف در حکم طبیعی، توجه ما منعطف است، صرف می شود، منصرف است به حکم طبیعی، و ما بحثمون در حکم طبیعی درخت هست. حکم صنایعش رو کار نداریم، ممکنه در صنعت خیلی احکام جدید برای هر درختی پیدا کنید. با حکم طبیعی احتیاج ایجاد نمی کند، احتیاج مداج نمی کند. مثل این شجره رو به کنن شدید، حکم طبیعی محتاج نمی کند. مثل این شجره رو به کنن شدید یعنی به پوشش زیاد. بل حکم طبیعی لا یهوجو مثل هذه شجره الا کنن شدیدن به تقلیز الجلد. حکم طبیعی مثل حکم صنایعی نیست. حکم صنایعی این گیاه رو محتاج میکرد به اون صنعت، به اون فضایی که صنعت ایجاد میکرد، اما حکم طبیعی احتیاج نمیدهد این مثل این گیاه رو به کنی که شدید باشد، به پوششی که شدید باشد. به پوشش ضعیف هم قناعت میکنه. پوشش ضعیف همون پوست متخلخل لیفیه. ایشون میخواد عرض کنه، عرض کردم که میخواد توضیح بیشتر بده که پوست درخت خرما، پوست لیفی و نازک و ضعیفه، اینو میخواد بگه. با حکم طبیعی محتاج نمی کند مثل این درخت رو به پوشش شدید، که این پوشش شدید حاصل می شود به تقلیز الجلد، به اینکه پوست اینه گیاه رو غلیظ کنه، موشن و زخیم کنه. چرا طبیعت این کار نمی کنه؟ چون این درخت با گرما سازگاره. خب الان این انسان هم این درخت تو گرما کاشته، از گرمای هوا با این درخت خرما یا با درخت انگور انس داره، مضر نیست براش. به همین جهت این درخت انگور یا خرما به اون پوست متخلخل لیفی اکتفا میکنه، تقاضای پوست زخیم نداره. ولی اعتبار و مصروفون الال حکم طبیعی، یعنی توجه ما به حکم طبیعیه. وقتی توجه میکنیم به حکم طبیعی این چنین میبینیم، حکم طبیعی محتاج نمیکند مثل این شجره رو به اینکه پوشش شدیدی بگیرد از راه غلیظ شدن پوستش. چرا احتیاج به چنین شدید ندارد؟ چرا احتیاج به تغلیظ جلد ندارد؟ جواب میده فإن الهر مجانس لها، حرارت مجانس با این درخت است. این درخت درختی گرمسیریه، پس حرارت باش مجانسه. فإن الحراره، فإن الهر مجانس لها، زمیر لها برمیگرده به امثال نخل بلکر بلکر که در سه خط قبل آمد. گفتیم بلن امثال نخله و کرم مقار و ساعت طبیعی اول بحث، همین بحث سوم داشتیم، چون امثال از اول جلسه سه تا بحث شروع کردیم، این بحث سومه. از اول بحث سوم این عبارت داشتیم، لن امثال نخله، لن امثال نخله و کرم مقار و ساعت طبیعی، اون وقت ضمیر این ضمیر لهم برمیگرده به همین امثال. فإن الهر، حرارت مجانس است با این درخت ها، درخت ها درخت های گرمسیری هست، پس حرارت بهشون مجانسه. و به عبارت دیگر بر بردو یز افوفی مقارس طبیعه، سرما هم در محل کشت طبیعی این درخت ها ضعیفه. این درخت ها در جایی ساخته می شوند که برودت ضعیفه، حرارت قویست. و بردو یز افوفی مقارس طبیعه، سرما هم در محل کشت طبیعی این درخت ها ضعیفه. محل کشت طبیعی این درخت ها توجه شده این مناطق مناطق گرمسیره، بنابراین برد اونجا ضعیفه، حرارت اونجا وجود داره. اون وقت این چنین درختی که قسم سومه، که جایگاهش هم حرارتو داره، برودتم کمی داره، این چنین گیاهی که تو این مغارس کاشته میشه چون احتیاج به پوست زخیم ندارد، اکتفا میکند به پوست لطیف که لیفیه. فلهازا، یعنی چون هر مجانس با این هاست و این ها در مناطق طبیعی که کاشته میشن هر ری که مناسبشونه وجود داره، سرما زیاد نیست، یکفی ها من الله ما کان لیفین سخیفون. من الله ها بیان ماییست که بعدن میاد، لذا من ما رو من الله ها میگیرم، من الله ها رو برمیدارم. کافیست این جور درخت ها رو پوستی که کان لیفین سخیف ها، پوستی که لیفی باشد و سست و نازک باشه، کافیه براش، یه احتیاج به پوست زخیم نداره. خب تا اینجا ثابت کردیم که این قسم سوم به پوستی که لیفی باشه و متخلخل باشه اکتفا میکنه. خب حالا غذا میخواد وارد این درخت بشه. تا اینجا مطلب روشنه، چیزی نداره، بسی نیست. غذا میخواد وارد این درخت بشه، غذا یه مقداری واجبه، یه مقداری واجبه که صرف قسمتهای تحلیل رفته میشه، صرف به وجود آمدن و رشد شاخه میشه، صرف ورق و برگ میشه و در آخر صرف میوه میشه. این غذاها لازمه، ولی درخت ممکنه بیش از مقدار لازمش غذا رو جذب کند. این مقدار بیشتر رو ما میگیم فضل، فضل غذا. درخت مثل خرما اونم مستثنا نیست از سایر درخت ها، اونم فضول جذب میکنه، یعنی غذاهای اضافه جذب میکنه. این غذاهای اضافه صرف میوه نمیشه، صرف برگ نمیشه، صرف شاخه نمیشه، صرف ساقه نمیشه، بلکه اضافه میاد. کجا میره این اضافه ها؟ کجا میره؟ خب قسمت هایی که رطوبت با تابش آفتاب و اینا خوش بخار میشه، تموم میشه. بالاخره یه قسمت هایی که قسمت های ارضی هستند، حالا رطوبت ضعیفی هم دارن، اینا باقی میمونند. اینا جایگاهشون کجاست؟ ایشون میگه که چون این درخت چون پوستش لیفیه پس خلل دارد، خللش هم وسیع هست. این فضول ها میرن تو خلل، میرن تو خلل، اونجا جا میگیرن. وقت گفته میشه خب خلل بسته میشن، دوباره بعد از مدتی این پوست یا چوبی که خلل دار بود خللاش بسته میشه و مثل قسم چهارم میشه، یک ساقه و شاخه فشرده ای درست میکنه. اینا کجا میرن؟ جواب میده اونا متخلخل میشند. اونا وقتی رفتن توی این قسمت های خلل، قسمت های خالی، اونا متخلخل میشند. پس چوب از تخلخل بیرون نمیاد حتی اگه فضولات توش بره. همچنین اون پوست از تخلخل خالی نمیشه حتی اگه این فضول توش رفتن. روشن مطلب. و فی ذلک، در چنین پوستی که لیفیست و سخیف یعنی سسته، یمکن لفضول این چنین شجری، یعنی یمکن لفضول امثال نخل و کرمی، یمکن من التخلل. آخر جمله داره من التخلل. اون علتی تا من تخلل جمله معترض است، فضول رو داره توضیح میده و اینکه چرا وارد این خلل شدن بیان میکنه. حالا اون قسمت وسط رو که حالت جمله معترض داره و توضیح ورش دارید، عبارتی میشه و فی ذلک یمکن لفضولها من التخلف. یعنی در چنین پوستی ممکن است برای فضول این چنین اشجاری که تخلل پیدا کنند. نسخه که دست ماست من تخلله. خیلی از نسخ رو من دیدم، از جمله نسخه خطی که دست خودمه من تخلخل داره، نه من تخلل. من تخلل، تخلل یعنی ورود در خلل. اینو تو اون جمله معترضه میگه تکسر فی خلل تخلخله ها، ورود در خلل رو بعدن میگه، قبلا میگه. پس خوب نیست من تخلل، بهتر اینه که من تخلخل باشه. تخلل که حاصل داره میشه به خاطر اینکه خلل و فرج این جسم متخلخل وسیعه، فضولات تخلل پیدا میکنن، یعنی توی در خلل این پوست میرن. این که روشنه، حرف اینه که میخواد این فضولاتی که رفتن تو خلل اینا رو متخلخل کنه، درست مثل خود پوست، درست مثل خود چوب که متخلخلند، میخواد این فضولات رو متخلخل کنه. پس نسخه من التخلخل رو من ترجیح میدم. در نسخه ما داره یوم کندل فضوله ها، در بعضی نسخ که چند تا هم بودن من دیدم تمک کندل فضوله ها داشت. تمکنم خوبه، ولی من با یوم کنو معنا کردم عبارت رو، راحت ترم معنا میشه. یوم کنو به نظر من بهتر از یوم تمکن است. و در چنین پوستی ممکن است برای فضول این چنین نباتی، یعنی برای امثال نخل و کر، باز زمیر فضوله ها به اون امثال برمیگرده، ممکن است فضول اینها رو من تخلخل، ممکن است که تخلخل بیاورد. فضول کدامند؟ التی تکسر فی خلله تخلخله ها، با اضافه میخونم فی خللن تخلخله ها، نمیخونم، اگه اینجور بخونم معنی خوب من نمیشه. فی خلل تخلخل هاست، خلل این سوراخ ها. در نسخه تهران برزه تخلخل ها داره متخلخل ها، مراد از متخلخل چوب است و پوست، چون ها متخلخل هست. نسخه ما داره فی خلل تخلخل ها، هر دوش درسته، هر دوش درسته. شاید نسخه تهران بهتر بشه، ولی حالا من به نسخه خودم معنا میکنم. علتی یعنی فضولی که، فضول عرض کردم اضافه غذاست، فضولی که تکسر و فی خلله تخلخله ها، یعنی در شکاف های تخلخل این درخت وارد میشه، زمین تخلخله ها برمیگرده به امثال نخل و کر. خب چرا این فضول به کثرتن داخل میشود در تخلخل این پوست چوب؟ لسعته ها، زمین لسعته ها میگه به خلل، چون خلل وسیع هست. از طرفی خلل وسیع هست، از طرفی مکنده قضا قویه. وقتی مکنده قضا که همون جاذبه است قویه، خب قضای زیادی رو میره تو درخت، و وقتی قضا زیاد آمد تو درخت فضول پیدا میکنه، یه مقداری صرف واجبات میشه، بقیهش فضول میشه. لسعته ها و شدت القوت الجاذبتی فیها دلیل برای تکسره. چرا این فضول در شکاف تخلخل این چنین درخت هایی وجود پیدا می کنند و کثیر می شوند؟ میگه لسعت این خلل، چون این خلل وسیعه، از طرفی خلل وسیعه، از طرفی قوه جاذبه فیها یعنی در امثال نخل و کرم شدیده، و چون شدیده مکندگیش قویه، رطوبت زیادی از زمین میمکه و رطوبت زیادی وارد خلل میشه، نتیجهش این میشه که فضولات پیدا بشه. یعنی مقدار زیادی میاد که همش صرف قضا یا امور لازمه نمیشه. من تخلل هم که یا من تخلخل که بهتره، مربوطش کردم به یمکن. پس عبارت خوب انشالله معلوم شد. فیزالک در این چنین پوست و چوبی که لیفی و سخیف هستند ممکن است فضول را، لفضوله ها رو من میگم فضول را، اینجوری معنا میکنم فضول را، نه همون برای خود معنا کنم، برای فضول اینجور درخت ها ممکن است تخلخل، فضولی که در خلل وارد شدن به دو عامل، یکی سعه اون خلل، یکی هم شدت قوه جاذبه‌ای که در این جور درخت ها هست. فضول در این جور درخت ها به خاطر این دو عامل کثیرند، اون وقت این فضول باز هم متخلخل می شوند و سوراخ های لیفی اون پوست را پر نمی کنند. چه توضیحش گفته شد، انشاءالله روشنه. تا اینجا ایشون درباره دو تا عنوان از دو عنوان فصل بحث کرد، یکی ساقه یکی شاخه. چرچ کردن درباره شاخه مستقل بحث نمی کنه، درباره ساقه بحث می کنه، شاخه ملحق میشه به ساقه. حالا میخواد وارد بحث در عنوان محذوف بشه. در عنوان عرض کردم چهار تا عنوان باید می آورد، سه تا آورد. درباره پوست بحث میکنه ایشون، از همینجا شروع میکنه بحث کردن، ولی در عنوان بحث در پوست رو مطرح نکرده. لذا من نوشتم اینجا، نوشتم ورود در عنوان محذوف از فصل، ورود در عنوان محذوف پیدا میکنه. بعد در چهار پنج خط بعد میگه ولورق و خلق الغرضین، ورودش در عنوان سوم فصله که در واقع عنوان چهارم باید بشه، سوم میشه. پس الان میخواد وارد بحث در پوست درخت بشه، بعدن هم وارد بحث در برگ درخت میشه. این نکترم توجه کنید، چرا فضولات متخلخل میشن؟ الان ما ادعا کردیم که فضولاتی که میرن تو این خلل متخلخل میشن. چرا متخلخل میشن؟ علتش رو من الان اضافه کنم. علتش اینه که اون جاذبه هار هنوز باقیه و جاذبه هار کارش اینه که تخلخل ایجاد میکنه، همونطور که تو پوست تخلخل ایجاد کرد، توی اون چوب تخلخل ایجاد کرد، تو این فضولات هم تخلخل ایجاد میکنه. جاذبه یعنی غذا رو جذب میکنه و هار هم هست، این غذای جذب شده این فضولات همه رو متخلخل میکنه. پس علت این که یوم کنو لفضول همین تخلخل، علت اینه که اون جاذبی که هار هست هنوز باقیه و فعاله. همون کاری رو، همون اثری رو که در مورد پوست و چوب گذاشت، همون اثر در این فضولات هم میذاره. اگر موافق باشید، چون امروز یه خود وقت گذشته، ما به همین اکتفا کنیم، اون وارد پوست و اینا رو انشالله جلسه آینده بشیم.